واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز، با عرض سلام به برنامه شامگاهی مورخ 26 ماه جنوری سال 2020 میلادی از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های افغانستان، منطقه و جهان. و اما در نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
حفیظ آصفی
و
خالد مفتون.
سلام، شب همه شما بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان ملاقات با راس ویلسن شارژ دافیر سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان و جنرال اسکات میلر قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان بر برقراری آتش بس سراسری و ختم جنگ تاکید کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای میلر در جریان این ملاقات که عصر روز شنبه 25 ماه جنوری انجام شد، در مورد سفر هفته گذشته‌اش به قطر معلومات داد و گفت که مذاکرات با گروه طالبان جریان دارد. آقای میلر همچنان گفته است که در صورت پیشرفت در مذاکرات صلح، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان به کابل سفر کرده و معلومات خود را به حکومت افغانستان ارائه خواهد کرد. این در حالی است که خبررسانی اسوشیتد پرس بر روز جمعه گزارش داده که گروه طالبان با نشر تبصره‌ای در وبسایتشان از تقاضاهای اضافی ایالات متحده در مورد کاهش خشونت‌ها اظهار خستگی کرده اند.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز یک شنبه در جمع از عامیانش از کمیسیون های انتخاباتی افغانستان خواست تا مطابق قانون از آرای پاک مردم اراست کنند.
خب امروز بحث انتخابات بحث اساسی دیگه است که مردم افغانستان متوجهش هستند. انتظار ما از کمیسیون شکایت همیست که به همه تقلبها رسیدگی کنند و شکایاتی که بر اساس استناد استوار است با او رسیدگی کامل صورت بگیره و کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات در پرتو قانون و احکام و لوایح مربوط عمل بکنه. چیز کمتر از او را نه مورد قبول مردم افغانستان است، نه ما اجازه میدیم و نه مردم افغانستان قبول میکنه و نه به خیر مردم افغانستان.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 28 سپتامبر 2019 میلادی برگزار شد، اما نتایج نهایی آن تا حال به دلیل ادعای تقلب‌های گسترده و سازماندهی شده اعلام نشده است.
حمدالله مهم، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز یک شنبه در جریان سفر به ولایت بلخ و مقام‌های امنیتی آن ولایت گفت که در برابر زورگویان و قانون شکنان با قاطعیت عمل کنند. آقای مهم گفت مسئولان ملکی و امنیتی مشترکاً در مطابقت به خواست‌های مردم فعالیت‌های خود را در برابر تروریستان گسترش دهند. دفتر آقای مهیب با نشر اعلامیه‌ای هدف سفر آقای مهیب را به ولایت بلخ ارزیابی وضعیت امنیتی ولایت شمال خوانده است. مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته است که حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی ولایت شمال و بهبود حکومتداری خوب توجه خاص دارد و به زودی در خصوص تشکیلات و تجهیزات پیشرفت‌های لازم رونما خواهد شد. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان امروز از راه اندازی عملیات نظامی و کشته شدن بیش از 50 طالب در 13 ولایت به شمول ولایت بلخ خبر داده است.
صدها باشنده ولایت بلخ در شمال افغانستان با راه‌اندازی مظاهرات ادعا کردند که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغانستان در این ولایت 7 فرد ملکی با شمول زنان و کودکان کشته شدند. این معترضان با حمله 7 پیکر گفتند که این افراد شب گذشته در روستای بوکه ولسوالی بلخ این ولایت در جریان بمباران هوایی کشته شدند. جزئیات این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
وزارت خارجه افغانستان در یک نشست اضطراری بر خروج محصلان افغانستان از ولایت ووهان چین که با تهدید ویروس کرونا موجودند تاکید کرد. وزارت خارجه افغانستان امروز یک شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هارون چغانسوری سرپرست این وزارت هدایت داده تا برای خروج 62 محصل افغان از شهر ووهان چین از طریق هوا و ترانسپورت زمینی با اداره های مربوط هماهنگی صورت گیرد. اما جاوید قایم سفیر افغانستان در چین امروز با صدای آمریکا گفت که این سفارت در تلاش است تا محصلان افغان را از ولایت ووهان بیرون کنند، اما مقام های چینی تا حال اجازه بیرون شدن این محصلان را ندادند. ولایت مرکزی ووهان چین مرکز شیوع کرونا ویروس خوانده شده و مقام های چینی برای جلوگیری از گسترش این ویروس تردد به این ولایت را قطع کرده و شهر ووهان را قرنطینه کردند.
کمپاین تطبیق سراتاسری پولیو در 30 ولایت افغانستان فردا دوشنبه آغاز می‌گردد. گلاب خان ایوب مسئول افهام و تفهیم پروگرام محور پولیو به صدای آمریکا گفت که این کمپاین در ولایت‌های بامیان، دایکندی، بادغیس و غور بنابر صعب العبور بودن و راه‌های سرد هوا در ماه عمل راه اندازی خواهد شد. آقای ایوب از مخالفان مصطلح دولت خواست که بگذارند تا واکسیناتوران خانه به خانه بروند و کودکان را واکسین کنند.
قضای ما از والدین هم همی است که از سال زی 5 سال خود در هر جایی که باشه واکسین کنه و از مخالفین هم میخواییم که این همی اطفال این در سازان مملکت ما هستن و اگر اینا همتو سالم رشد کنن جامعه هم همتو کتشان مناسب پیشرفت میکنن.
جزئیات این گزارش را در جریان برنامه‌های بعدی خواهید شنید.
اینجا واشنگتن است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به خاطر مذاکره با مقام‌های ایرانی تعزیرات اقتصادی آمریکا بر تهران لغو نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ظاهرا این موقف گیری کشورش را نا وقت شنبه شب در یک پیام توییتر پس از آن نشر کرد که مجره دیر شپیگر آلمان جزئیات مصاحبه را با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به نشر سپرد. در این مصاحبه آقای ظریف گفتم آمده است که ایران می خواهد با ایالات متحده مذاکره کند، مشروط بر این که تعزیرات اقتصادی وضع شده بر تهران لغو گردد. در واکنش به این نظرات رئیس جمهور ترامپ در پیام توییترش نخست به زبان انگلیسی و سپس به لسان فارسی نوشته است که تشکر نه. تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران پس از آن در بالاترین حد رسید که ایالات متحده با تاریخ 3 ماه جنوری سال 2020 قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران را که از عراق دیدن می‌کرد توسط یک طیاره بی پیلوت کشت، اقدامی که موجب شد تا تهران چندین میزایل بالستیک را بر پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در عراق پرتاب کند.
وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان محاکمه‌اش در مجلس سنا گفتند که دموکرات‌ها با استیضای رئیس جمهور قصد باطل کردن نتایج انتخابات 2016 آمریکا را دارند. شرح بیشتر از لیلی ما حبیب عظیمی.
در جلسه ای که فقط 2 ساعت دوام کرد، وکلای مدافع آقای ترامپ ادعا نمودند که تحقیقات در مورد معامله رئیس جمهور ترامپ با اوکراین یک مأموریت حقیقت یاب نبود، بلکه تلاش های سیاسی برای عزل وی از قصر سفید است. آقای ترامپ متهم شده است که با تأخیر در پرداخت $391 میلیون مساعدت نظامی به اوکراین، آن کشور را تحت فشار قرار داده بود تا در مورد جو بایدن، نامزد دموکرات در انتخابات 2020 آمریکا و پسر آقای بایدن که عضو هیئت رهبری یک شرکت گاز در اوکراین بود، تحقیقات را آغاز کند، اقدامی که به گفته دموکرات‌ها سوء استفاده از قدرت تلقی می‌شود. برای تایید اتهامات علیه دونالد ترامپ با آرای 2/3 اعضای مجلس یا 67 عضو آن ضرورت است. مجلس سنای کنگره آمریکا 100 عضو دارد که 53 عضو آن جمهوری خواه، 45 عضو آن دموکرات و 2 عضو آن مستقل است. در صورتی که اتهامات وارده بر رئیس جمهور از سوی مجلس سنا تایید شود، رئیس جمهور از وظیفه‌اش عزل خواهد شد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های ترکیه امروز یکشنبه گفتند که شمار کشته شدگان زلزله روز جمعه در شرق آن کشور به 35 نفر افزایش یافته است. این زلزله که شدت آن 6.8 به درجه ریشتر بود، مناطق شرقی ولایت الازیگ ترکیه را روز جمعه تکان داد. تیم‌های نجات که در جریان 24 ساعت مصروف کار هستند، تا حال 45 نفر را از زیر ساختمان‌های ویران شده بیرون آوردند. در همین حال، مقام‌های اداره حوادث و حالت اضطرار ترکیه گفته است که پس از زلزله شدید بیش از 1000 پس لرزه در آن کشور رخ داده است. این اداره همچنان گفته است که در اثر زلزله شدید 76 ساختمان تخریب شده و بیش از 1000 ساختمان دیگر آسیب دیده است.
سومین فردی که به ویروس کرونا مبتلا شده است در منطقه اورنج کانتی ایالت کالیفرنیا ایالات متحده ثبت و قرنطینه شده، اما وضعیت صحی فرد مبتلا خوب گزارش شده است. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
تا حال بیش از 2000 نفر به ویروس کرونا مصاب گردیده که اکثریتشان در چین ثبت شدند، جایی که کم از کم 56 نفر تا حال در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند. علاوه بر ایالات متحده 2 مورد دیگر تا حال در کانادا و 3 مورد دیگر در استرالیا ثبت گردیده. اکثر افراد مبتلا به این ویروس اخیراً به چین سفر کرده بودند. کشورهای جهان تلاش دارند تا با اقدامات جدی‌تر از شیوع این ویروس جلوگیری کنند. شی جینگ پنگ رئیس جمهور چین شیوع ویروس جهاز تنفسی کرونا را اسفناک و مرگبار توصیف کرده و گفته است که کشورش برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس محدودیت‌هایی را برای گرد همایی ها و سفر وضع کرده است. مقامات چینی گفتند که طی 24 ساعت گذشته 15 نفر در اثر ابتلا به این ویروس جان باختند و 688 قضیه جدید شیوع ویروس ثبت گردیده است. مقامات چینی همچنان ممنوعیت سفر را به چندین شهر از جمله شهر بندر ووهان، نخستین جایی که کرونا ویروس در آن شیوع کرد، وضع کردند. ویروس کرونا در دسامبر سال 2019 در چین شیوع کرد و به تدریج به سایر کشورهای جهان سرایت نمود که شامل تایوان، ژاپن، فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی، کانادا، استرالیا و آمریکا می شود.
و خبر آخرین که برای نخستین بار اسرائیل امروز یکشنبه اعلام کرد که برای شهروندان آن کشور اجازه میدهد تحت شرایط خاص میتوانند به عربستان سعودی سفر کنند. و گفته مقام های اسرائیلی متشبثین خصوصی که خواهان سرمایه گذاری در عربستان سعودی هستند نیز میتوانند به آن کشور سفر کنند، اقدامی که نشانه ای از بهبود روابط میان دو کشور محسوب میشود. آریا دلی وزیر داخلی اسرائیل پس از مشوره با مقام‌های امنیتی آن کشور با نشر اعلامیه گفته است که شهروندان اسرائیلی در دو حالت می توانند به عربستان سعودی سفر کنند: یک، جهت ادای مراسم حج و یا حداکثر سفر نوروز جهت سرمایه گذاری در آن کشور. مان هم هر شهروند اسرائیلی که خواهان سفر به عربستان سعودی باشد باید نخست از مقام‌های سعودی دعوتنامه و اجازه دریافت کند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان میگوید که طرف اصلی مذاکرات صلح گروه طالبان خواهد بود. آقای عبدالله که امروز در یک نشست با اعضای تیم انتخاباتیش صحبت میکرد گفت که برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان خواهان گذاشتن قید و شرط نیست. از سوی دیگر محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه افغانستان نیز میگوید که گروه از سیاستمداران تا هفته آینده طرح برای صلح ارائه خواهند کرد. سید حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
در اوج تلاش های سیاسی برای پایان جنگ افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که صلح اولویت مردم افغانستان است و این پروسه نباید تنها در انحصار ریاست جمهوری باشد. آقای عبدالله میگوید که آغاز پروسه صلح باید بدون قید و شرط باشد و در ادامه موضوعات مثل آتش بس مطرح و عملی شوند.
این مسئله بسیار مهم و اساسی است و این تیم طرف اصلی مذاکره بوده میتانه در جمع سایر احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم افغانستان. پس قید و شرط نمیگذاریم. البته اگر آتش بس امروز صورت بگیره این 100% به نفع مردم افغانستان میدانیم.
با این حال برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که تلاش آمریکا برای تحمیل آتش بس بر این گروه ممکن است که امضای موافقت نامه صلح را به تأخیر بیاندازد.
پیشنهاد نوی آمریکایی ها مشکل ایجاد کرد در پیشرفت مذاکرات صلح و قرار بر این بود که در جنوری 2020، در آخر جنوری 2020 موافقتنامه بین طالبان و هیئت آمریکایی ها به امضا برسد. این مسئله را با مشکل مواجه ساخت پیشنهاد جدید آمریکایی ها.
در این میان برخی از نهادهای جامعه مدنی بدین باورند که نبود یک اجماع داخلی در پیوند به صلح این پروسه را به چالش خواهد کشید.
البته ما بحث‌ها و گفتمان‌های داخلی را خیلی مثبت می‌بینیم و امیدوار هستیم که مردم افغانستان به یک اجماع کلی برسند ولی شرط آتش بس شاید اساسی ترین شرط و شاید حتی خط سرخ برای تمام طرف ها باید باشه، چون بدون آتش بس نمیتونیم به اکسال برسیم و اعتماد بکنیم به هم دیگر.
نبود اجماع داخلی در پیوند به صلح و اختلافات حکومت افغانستان و گروه طالبان در حال تاکنون حل نشده است که گفته می شود امریکا و طالبان در آستانه یک توافق صلح قرار دارند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها. صدها باشنده ولایت بلخ در شمال افغانستان با راه اندازی تظاهرات ادعا کرده اند که در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در این ولایت 7 فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شده اند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
معترضان پیکرهای جانباختگان را در یکی از چهارراه‌های ولسوالی بلخ ولایت بلخ انتقال داده و خواستار مجازات عاملان این رویداد شدند. آنان میگویند تا زمانی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود قربانیان این رویداد را دفن نخواهند کرد. نجیب الله و غنی از اعتراض کنندگان به صدای آمریکا گفتند:
زن از دختر از تفل شیرخور شیرخورش گم شده بیخی صورت قطعین دوسیت اوش توکا دیگر او قشلاق مولا شاین زدگی هست
بوکی پکلی که ده فاسد حکومت لخوا ده ملکی او بیگونه پرکور بانده پا بیرحمانه دول بمون اچول شویده چه شپک تنه شهیدان کرده جسدونه تاسو گوره یاو جسد بیخیل تروسه نده پیدا شوی.
در این میان قول اردی 209 شاهین در زون شمال افغانستان میگوید که عملیات نظامی در چندین بخش ولایت بلخ جریان دارد، اما قربانی شدن افراد ملکی در نتیجه عملیات هوایی را تا هنوز رد یا تایید نمیتوانند. عنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین با صدای امریکا گفت:
اما در قریه بوکه هیچ گزارش ما امشب نداریم، به خاطر که 3 شب قبل قریه بوکه کاملا تصفیه و تلاشی شد. در قریه بوکه هیچ مقاومت از جانب طالبان صورت نگرفت و این که مردم ادعا کردن تا هنوز برای ما معلوم نیست، مشخص نشدن. گزارش از طریق منابع کشوی استخباراتی ما برای ما نرسند که واقعیت داره یا اینکه نه. حراس افغانای طالب میخواه مثلا باراندازی چونین به اصطلاح گرد همایه ها و تبلیغات توخالی موقعیت نیروهای امنیتی را تضعیف کنه و یک جنگ روانی فرسایشی را بر علیه نیروهای امنیتی برا بیاندازن. این قضیه تا هنوز برای ما رسما گزارش نشده و ما این را قطعا تایید نمی کنیم.
از سوی هم برخی از نمایندگان مردم در مجلس هدف قرار دادن غیر نظامیان را غیر قابل قبول می دانند و از حکومت می خواهند تا جلو این گونه رویدادها را بگیرد. گلرحمن همدرد عضو مجلس نمایندگان به صدای امریکا گفت:
مونږ له حکومت څخه غواړو او تاسو سره متعهد داده چې ستاسو خبره به مسؤلین ته رسوو او هر هغه څوک چې د دې ولس په ضد باندې کار کوي او دې ولس په تخریب پسې مټې راغړي هغه به انشاءالله قانون ته سپاري، او که چیرته حکومت پښتنه ونه کړه بیا براوزو بیا براوزو بیا براوزو.
در این میان وزارت دفاع ملی افغانستان از فرستادن یک هیئت برای بررسی این ادعا به محل رویداد خبر داده است. این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که بررسی های این هیئت در ولایت بلخ جریان دارد و اگر ثابت شود در این عملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده است، وزارت دفاع آن را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد. این رویداد پس از آن رخ می دهد که امکنون عملیات پاکسازی ولسوالی های ولایت بلخ از سوی نیروهای اردوی ملی در چندین بخش این ولایت جریان دارد. مقام های محلی در بلخ گفتند که در عملیات هوایی شب گذشته 28 حراس افغان کشته شدند، اما تا هنوز طالبان در این باره واکنش نشان ندادند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قطع فعالیت شبکه مخابراتی سلام در غزنی وارد سومین روز شد و باشندگان این ولایت از کیفیت پایین تمامی شبکه‌های مخابراتی انتقاد می‌کنند. با گفته شماری از باشندگان غزنی، در بیشتر ولسوالی‌های این ولایت شبکه‌های مخابراتی به طور وقفه‌ای فعالیت دارند و مردم این مناطق به اینترنت دسترسی ندارند. آصف حسینی از غزنی گزارش می‌دهد.
از روز جمعه به این سو فعالیت شبکه مخابراتی سلام و اینترنت کیبلی مربوط به ریاست مخابرات در سراسر ولایت غزنی قطع گردیده، آنچه مشکلات جدی را در بخش برقراری ارتباطات مردم در این ولایت خلق کرده است. برخی باشندگان غزنی میگویند که در یک سال اخیر مشکلات وسیع را در بخش شبکه‌های تلفنی و اینترنت تجربه می‌کنند و همه روز سطح کیفیت این شبکه‌ها پایین می آید. نعمت الله و مریم دو باشنده غزنی گفتند
بوده کسانی که در همدور دست باشه یا هم در ولسوالی ها باشه، اونجا یک مشکلی هست که بعض شبکه های مخابراتی هست که حالتشان مشخص است، محدود است. مثلا از 9 بجه صبح به اصطلاح تا 6 بجه شام فعالیت میکنه، بسیار کند. بعد از طرف های شب در ولسوالی ها کار نمیکنه. خوبی یک مشکل واضح هست وقتی که در صرف شب مشکلات های زیاد رخ میده، خصوصا در ولسوالی ها مثلا از قبیل مریضی و دیگه و دیگه، که مردم ولسوالی ها بسیار مشکلات زیاد
بازم بعضی جاها که هستن آنتندهیش بسیار ضعیف است و همه شکایت دارن به خاطر، اما بعض جایا که هستن آنتندهی اصلا هیچ وجود نداره.
شورای ولایتی غزنی ادعا دارد که در تمامی ولسوالی ها شبکه های مخابراتی به صورت وقفه ای فعالیت میکند و در بیشتر مناطق از طرف شب به صورت کلی آنتندهی وجود ندارد. حسن رضا یوسفی نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی خواستار حل مشکلات مردم در بخش شبکه های مخابراتی و دسترسی به اینترنت شد.
در بعضی از ساحات ولسوالی های ولایت غزنی مردم خاطر یک مکالمه تقریبا یک ساعت یکونی ساعت را می پایمایند، ساعت یکل بین بسر یکو بسر گودل برزید یکانتن تا بالاخره یکل با فامیل های خود صحبت. خاص مایی است باید در ولایت غزنی شبکه های مخابراتی گسترش پیدا بکند، چون نیازی مردم ولایت است و به این شکل ریجی در قسمت دسترسی به اینترنت از طریق شبکه مخابراتی.
ریاست مخابرات غزنی دلیل توقف فعالیت شبکه مخابراتی سلام و اینترنت را قطع شدن فایبر نوری در مربوطات ولایت میدان وردگ عنوان کرد. انجینیر عین‌الدین رئیس مخابرات غزنی گفت
فقط فایبر نوری قطع شده، ما موضوع را به خود مهمیت مالی مخابرات گزارش دادیم به اداره اترام گزارش. مشکلات قراردادی با خود وزارت.
به گفته رئیس مخابرات غزنی، وزارت مخابرات پیش از این پولهای این شرکت را نپرداخته است و اکنون حاضر به کار نیست. حامد منصور از سخنگویان وزارت مخابرات افغانستان به صدای آمریکا گفت که قرار است برای بهبود فعالیت شبکه‌های مخابراتی در سراسر افغانستان و کاهش بهای اینترنت برخی تصمیمات گرفته شده است. آقای منصور همچنان گفت که این وزارت برای وصل لین فایبر نوری در مربوطات ولایت میدان وردک اقدام کرده و به زودی فعالیت شبکه مخابراتی سلام در غزنی از سر گرفته می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
وزارت صحت عامه افغانستان برای نخستین بار یک مرکز تشخیص DNA را افتتاح کرد تا در آن هویت افراد تشخیص شود و اجساد سوخته و واقعات انتحاری و انفجاری نیز در آن مرکز تشخیص می‌گردد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
بر روز یکشنبه برای بار نخست یک مرکز تحقیق آزمایش DNA در کابل افتتاح شد که با فعال شدن این مرکز وزارت صحت عامه افغانستان می تواند در تشخیص هویت افراد اجساد سوخته در واقعات انتحاری، انفجاری و دیگر موارد ژنتیکی از آن استفاده نماید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مراسم افتتاح این مرکز گفت که این مرکز می تواند در کنار عرضه خدمات طبی در تامین عدالت نیز ممید واقع شود.
تا این مرکز یک قدم نیک به خاطر بهبود عرضه خدمات، تامین عدالت میبینم. این مرکز نه تنها که کارهای سی و تیبی میکنه، بلکه کارهای مربوط به عدل و قضا را انجام میده. مرکز به خاطر عزیز که تفکیک کنه بین کسی که با گناه است و بین کسی که گناهکار است. این مرکز میتونه اون نمونه‌های از انسان‌هایی را که در انفجار، انتحار، حوادث طبیعی از بین بره شناسایی کنه که مربوط به کی است.
وزیر صحت عامه گفت که در گذشته ها سالانه بیش از 100 واقعات تشخیص دی ان ای که مصارف گزاف کار دارد به کشور کانادا فرستاده میشد و 2 ماه تمام زمان می بود و اکنون با گشایش این مرکز کارهای کلان جهت بهبود وضعیت امنیتی و تامین عدالت در داخل کشور انجام خواهد. دکتر وحید الله رحیق رئیس طب عدلی در مورد اهمیت این مرکز صحبت کرد و گفت که در بخش کاهش جرایم و جنایت اهمیت این بخش طب عدلی اساسی است
و فعالیت دین شما اهمیتش شاید بهتر بدانید که به خاطر کاهش میزان جرایم و جنایت نقش بسزایی دارد. در پلوی ازی که در بخش کاهش میزان جرایم و جنایی اهمیت دارد، در موضوع تثبیت هویت در وقایع مصیف و کتلوی که ما تحقیقات بکنیم به مشکل مواجه بودیم، در او عرصه هم ارزش اهمیت خود دارد.
ریاض درمل معین تامیناتی وزارت امور داخله نیست در مورد نقش مرکز تشخیص دینی صحبت کرد و گفت که نقش این بخش طب عدلی در کاهش جرم و جنایت انکار ناپذیر است و پلیس را در تعقیب مجرمین کمک میکند.
د دې شمو اهداف د مخنیوي لپاره د ټکنالوژي په مټ باندې دغه سی لابراتوار پرانست.
با وجود این که تدابیر امنیتی گرفته می باشد، باز هم مجرمین اهدافشون خود را دنبال میکنند و به خاطر جلوگیری از جرایم پلیس به خدمات این گونه مراکز ضرورت دارد، زیرا مجرمین بعد از هر رویداد جرایم و جنایات آثاری را در محل واقع میگذارد که به توفیل تکنولوژی پیشرفته که مرکز تشخیص دینی از آن برخوردار است، پلیس میتواند تثبیت هویت نماید و مجرمین را تعقیب بکند. مسئولان طب عدلی اهمیت این مرکز در داخل کشور را برای تامین عدالت مهم خوانده، گفتند که معاینات تشخیص دینی، موارد واقعات تروریستی و تشخیص هویت عاملان حملات انتحاری و انفجاری به طب عدلی کمک میکند و طب عدلی نمیتواند به قضاوت طبی یک کشور خارجی اعتماد بکند. به همین خاطر ضرورت داشتن این چنین مرکز در داخل کشور از مدت ها قبل محسوس بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وکلای مدافع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در جریان محاکمه اش در مجلس سنا گفتند که دموکرات ها با استیضاح او قصد باطل کردن نتایج انتخابات سال 2016 را دارند. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
استدلال وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ به روز شنبه به منظور رد ادعاهای دموکرات ها بود که گویا آقای ترامپ با ایجاد فشار بر اوکراین جهت تحقیق فساد علیه جو بایدن رقیب بالقوه‌اش در انتخابات از قدرتش سوء استفاده کرده است. آقای ترامپ همچنان به اتهام کارشکنی علیه کانگریس مواجه است. وکلای مدافع آقای ترامپ میگویند دموکرات ها فقط یک هدف تعیین شده داشتند و آن این که رئیس جمهور ترامپ را استیضاح کنند.
Why did they design a mechanism here?
چرا آنان مکانیزم را ترتیب دادند که رئیس جمهور ترامپ را از آن دور نگه داشتند و فرصت ندادند که از شاهدان سوال کنند؟ به خاطر که آنان واقعا برای دریافت حقایق علاقه نداشتند. آنان یک فرصت زمانبندی شده داشتند و میخواستند که آقای ترامپ را تا عید کریسمس استیضاح کنند.
وکلای مدافع دونالد ترامپ در جریان محاکمه او در سنا گفتند که تلاش های دموکرات ها برای برکناری رئیس جمهور ترامپ از ریاست جمهوری روال بسیار خطرناک را در یک سال انتخابات به جا خواهد گذاشت. این در حال است که دموکرات ها خواهان گواهی دهی چندین مقام فعلی و سابق رئیس جمهور ترامپ به شمول جان بولتون و مایک مولوینی رئیس دفتر قصر سفید است که سال قبل به خبرنگاران گفته بود کمک ها به اوکراین وابسته به تقاضاهای رئیس جمهور بود.
اگر این واقعا در مورد مبارزه دونالد ترامپ در مورد فساد بود، چرا از کانگرس آن را پنهان کردند؟ چرا به مردم آمریکا از آنچه که انجام دادند چیزی نگفتند؟ دلیلی که این کار را نکردند یک حرکت مملو از فساد بود که آنان را در انتخابات کمک کند.
اما فقط 2 ساعت استدلال تیم دفاعی رئیس جمهور ترامپ تأثیر بیشتر بر جمهوری خواهان داشت در مقایسه با 3 روز استدلال دموکرات ها.
ما 23 ساعت مجلس استماعیه داشتیم. هیچ چیز نبود به جز تاخت و تاز و یک طرز تفکر. میدانید در این 2 ساعت آنان بیشتر پیشرفت کردند در مقایسه با کوههای معلوماتی که دموکرات ها برای ما ارائه کردند، به جای اینکه به نکته اصلی اتکا کنند.
قرار است وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ به روز دوشنبه به روند محاکمه ادامه دهند.
اکنون به ختم برنامه اول خبری دری رسیدیم. تا برنامه دوم خبری امشب، شام خوشی داشته باشید.